مال من مال مال شوشه نشب نشدی این فرد شوشه از اون بالا میان قطعه به قطعه به قرمون حتی سبیل مرده های حاجی باشی بی بلا باشی
بعد از اون پای میخوریم
رادیو جمعیت
این برنامه تقدیم می شود به تمام زلزله‌زدگان ورزقان که پیش از فرارسیدن فصل دلتکانی طبیعت هستیشان را تکان داد. تو این برنامه می خواهیم درباره اقتصاد شب عید صحبت بکنیم. معمولاً ما عادت میکنیم یا آموزش میبینیم که واقعیت‌ها رو اونطوری که هست نبینیم. یکی از اون واقعیت‌هایی که معمولاً خیلی دستکاری میشه توی ذهن ماها مفهوم شب عیده، یعنی یک نوع تعریفی از عید میشه که ظاهراً همه توش خوشحالن، همه بهشون خوش میگذره، خیلی باحال، همه چی گل و بلبله، ولی در واقع اینطور نیست. وقتی شما میگین شب عید، باید بگین شب عید چه کسانی، شب عید کی. ما تو این برنامه در واقع شاید یه جاهایی به دو تا روایت موازی هم حتی برسیم، روایت عید کسانی که تو طبقات پایین‌تر جامعه زندگی میکنن و روایت عید کسانی که یه مقدار تو اوضاع بهتری هستن. در واقع اگر بخوام بحث رو شروع بکنم، یعنی به نوعی وارد بحث بشم، باید بگم که ما به نوعی رشد قاشگونه دو تا مفهوم رو در شب عید میبینیم. یکیش رشد قاشگونه خیریه هاست و دور رشد قاشگونه دستفروش ها و کودکان کاره. حتما هممون دیدیم وقتی الان میریم بیرون بازارچه هایی که راه افتاده، بازارچه های خیریه که راه افتاده به چشم هممون خورده و هم بچه هایی که ظاهرا قبلا کمتر به چشم میمدن ولی الان بیشتر به چشم میان چون شب عیده و درست هم همینه، واقعا تعدادشون میره بالا. در رابطه با قسمت اول اگه بخوام چیزی بگم، یعنی در رابطه با خیریه ها، با توجه به اینکه یک حس نوستالژیکی تو جامعه در حال حاضر خیلی زیاده، خیریه ها که عمدتاً هم کسایی که ادارش میکنن اخشاری از طبقه متوسطن، یک نوع فرصت طلبی توشون به وجود میاد. سعی میکنن که این بازاری که اتفاق افتاده در شب عید بیشترین استفاده رو ازش ببرن. گردش‌های مالی عجیب غریبی هم توشون اتفاق میفته. حالا شما از اون سطح کلانش بگیرین که داستان روز نیکوکاری و جشن نیکوکاری و این تبلیغاتی که صدا و سیما میکنه تا این چیزای کوچیکی که اتفاق میفته، ولی در مجموع همه اینها چیزی رو که هدف قرار میدن عدالت توزیعیه. یعنی این پولایی رو که جمع میکنن به اینکه چرا تو جامعه توزیع ثروت این شکلو پیدا کرده هیچ کسی کاری نداره. تنها کاری که میکنن اون بخشی از جامعه که حالا یه مقدار وجدانش درد میکنه یا حالا به خاطر این وضعیت شب عید دلش بیشتر میسوزه، میاد یه بخشی از ثروتش رو میده حالا به این کارگزارانی که میتونیم بهشون بگیم خیریه و اینا، یک توزیع مجدد میکنن.
راجع به همین موضوع اقتصاد قارچی که در موردش صحبت کردی، من چند روز پیش واسم جالب بود، توی تاکسی نشسته بودم، بعد از توی رادیو داشت اعلام میکرد که مثلا تو بازارچه‌های خیریه اعلام میکرد که مثلا فلان قد طلا جمع شده، فلان قد کمک جمع شده و جالبش اینجا بود، موضوع واسم که میگفتش که هنوز نتونستیم، انقدر طلاها زیاده که هنوز نتونستیم ما شمارش کنیم ببینیم که قیمت دقیق این تا کنون چقدر بوده.
این خیریه های نوروزی و به قول تو قارچوار خیلی هم متنوع هستن، حالا چه توی شکلشون چه توی موضوعشون. مثلا شکلهای مختلفی داره. یه سری از این مؤسسات و NGO مثلا میان خودشون غرفه میزنن و یه سری چیزا مثل غذا و آش میفروشن و یا یه بازارچه‌ای رو راه میاندازن به اسم خودشون، بعد میان غرفه های اون رو اجاره میدن. بعضی وقتا برای این حرکات نودوستانه یه سری میان اسپانسر میشن.
این اسپانسر شدن به نظر من همون افه کار خیری است. اینکه آی من چه آدم خوبی هم، چقدر من انسان دوستم، من چقدر نودوستم، ولی این تاکتیک تبلیغاته. یعنی اینکه تو تبلیغات که اخلاق که وجود نداره، یعنی اون بازارشو میخواد گرمتر کنه، بازار فروشش به قول محمد میاد از اون حس نوستالژی که توی جامعه موقع عید وجود داره استفاده میکنه، بازار خودشو گرم میکنه. حتی یادتون باشه این بازارش خیریه ای که هفته پیش ما رفتیم سر زدیم،
وقتی وارد شدیم یه بنر بزرگ زده بودن از LG که یک سری نمیدونم تلویزیون و یخچال و مایکروویو و یه سری محصولات دیگه شو LG گذاشته بود اونجا برای تبلیغاتش. یک بنر بزرگی هم دمش زده بودن، تبلیغات یه برگری بود. و یکم که جلوتر رفتیم توی اون بازارچه خیریه دیدیم که یه سری غرفه ها رو رسما کرایه داده بودن، یعنی روش زده بودن که مثلا 50% فروش این غرفه به فلان انجمن خیریه میرسه. خب اصلا یعنی واقعا رسما کاسبی بود، اینا این غرفه ها رو اجاره دادن، یک سری اونجا آدم کاسبکار میان اونجا از فضای به وجود اومده خیریه استفاده میکنن، محصولات خودشون رو میفروشن به قیمت چندین برابر و یک قسمتی از این درآمدشون رو اختصاص میدن به لغو کار کودک، که البته قطعا خود اونا هم، خود اون کسایی که اینو میفروشن اصلا براشون مهم نیستش که کار کودک هست یا نیست.
ببین نکته اینه، اتفاقا من میخوام بگم که اون بخشی از درآمدش رو به لغو کار کودک اختصاص نمیده اتفاقا، یعنی میاد کاری که میکنه یک بخشی از درآمدش، انگار ما پول میدیم یه چیز زشت رو نبینیم. آقا پول بدین من از طرف شما نمایندم برم یک زشتی که تو جامعه هست و بعدم مثلا یه پولی بهشون بدم که شما مثلا دیگه لازم نیست بیاد اینو ببینید، نگران نباشید من این مثل دونکیشو میرم جلو این کار میکنم. برای لغو کار کودک اونا هزینه نمیکنن دقیقا.
حتی مردمی هم که میان اونجا در واقع پول میدن که این پدیده رو تو خیابونا دیگه نبینن. یعنی
حالا یه سری این وسط هستن، شاید اسپانسر هم نباشن، نمیدونم مغازه بزرگی نه فروشگاه بزرگی هم نداشته باشن، مثلا اون خانمای که تو خونه کار میکنن مواد غذایشون رو میارن اونجا میفروشن، شاید اصلا به خاطر این نباشه که تبلیغ کنه، ولی این زینت المجالس اونجاست. یعنی باز هم اون کسی سود میبره که اسپانسر شده و اسپانسر بزرگه و حتی روی بنر مثلا عکس باگت خودش خورده، عکس نمیدونم شکلات خودش خورده.
نوروزی موضوعش کودکان کار و خیابان بود، ما به یه سری از این بازارچه‌های نوروزیشون سر زدیم تا با آدمایی که میان اونجا با مسئولین و فعالین اونجا مصاحبه داشته باشیم. اتفاقا در حین مصاحبه بودیم با یکی از کسایی که اونجا در حال فروش بود که دستگاه ضبط ما موبایل ما رو از دست ما گرفتن از طرف حالا مسئولین و حراست اونجا و گفتن که اجازه هیچ مصاحبه‌ای با آدمای اینجا با خودشون یا با مسئولینشون رو نداریم، هیچ عکسی نمیشه از اونجا خارج بشه و ما هم نمیتونیم مصاحبه بکنیم.
مطمئن خیلی پادگان نبود.
البته برخوردشون هم به این خوبی که میگه نبود، یه ذره برخورد خشن‌تر بود.
نه اون دفعه داشتید حرف می‌زدید برای من جالب بود، مثلا اون نسیم داشت تعریف می‌کرد واسه من همینو قبل از زفت واسم صحبت می‌کرد، نوع برخورد این آدم یه جور انگار مثلا نگران بود ما بریم بازار کار اینا رو بگیریم ازشون، اینا مثلا یه سری مشتری دارن خب که قراره پول بدم، بعد این نگران این بود که یهو مثلا ما نریم مشتری قاب بزنیم بیایم.
حتی ما براشون توضیح دادیم که ما فقط حتی با خودتون مصاحبه کنیم، اینکه به نظر شما تاثیر کار شما روی کار کودک چیه، حتی حاضر نشدن به این سوال ما جواب بدن پاسخ بدن، یعنی فقط همین نگرانیشون. من واقعا نمیدونم نگران چی بودن، حتی اون خانم به ما گفتش که نه شما میخواین برین بگید که ما نذاشتیم مصاحبه بگیرید، خب نذاشتید بگیریم، ولی واقعا هدف فقط این بود که دیدگاه اونا رو ببینیم.
یکی از بچه‌ها میگفت که الان گرفتن دوربین تو دستت از گرفتن اسلحه تو دستت تو خیابون دیگه وحشتناک‌تر شده. یعنی تو دوربین دستت باشه احتمالاً که بیان گیر بدن بهت بگیرن. انگار این عرصه توسعه پیدا کرده تو این روابط اینا که نگم.
چیزی که واسه من خیلی جالب بود این بود که وقتی که این مسئول حراست خیلی اومد این موبایل از دست من گرفت، دختری که ما داشتیم باش حرف میزدیم که اتفاقا به ما گفته بود که فعال این انجیو و سالها به بچه ها درس میده و اینا، سریع در رفت و عذرخواهی کرد و اصلا اینگاه میترسه مثلا از نمیدونم سلسله مراتب داره اینجوری انجیو و رئیساش بودن، یه حالت ترسی رفت. و جالب اینه که این آقای حراستی انگار یه جور توی این نقش خودشونم موندن، خارج از اینجام که من دیدمشون به حالتی بودن که انگار مثلا میخوام بدونن که کسی مصاحبه میگیره یا نه.
سابکار من خیلی خشن بود، تنبل، خر، نفهم، و من هم از او عصبانی تر چون خسته، تشنه، داغون. او گفت و من گفتم و درگیری در آنجا شروع شد. من اخراج، او خوشحال، من گریان، او خندان، من بیکار، او پولدار. داستان از کتاب ترس غار، محمد رضا، 14 ساله، پنجم دبستان.
بخش دومی که میشه در موردش الان حرف زد و توی شب عید رشد چشمگیری داره، قسمت دستفروش هاست. دقیقا قسمتی هم هست که بچه ها توش حضور فعالتری دارن، یعنی از اونجایی که تو زمان خیلی محدودی، یعنی حداقل 2 هفته 3 هفته، بچه ها میتونن درآمد زیادتری رو کسب بکنن و این باعث میشه که ترغیب بشن بیشتر بیان توی بازار عید. یعنی چون تو شب عید قسمت تضاد بین درآمد و هزینه خیلی شدید میشه، یعنی هزینه های خانواده به شدت رشد میکنه. اصلا مفهوم تورم اینا رو نمیگم، دقیقا اتفاقا هزینه هایی که تو شب عید باید اتفاق بیفته، چون فشار زیادی رو به قسمت هزینه میاره و درآمد که اون جهش رو نخواهد داشت قطعا، باعث میشه که اینا دنبال جاهایی بگردن که بتونن این خلأ رو پر کنن. به خاطر این وارد جایی میشن که بیشترین بازدهو داره و اون کار دستفروشیه. و این بازار دستفروشی یه چیز تقریبا میشه گفت به نوعی سریع برای جبران یک شکاف عمیقه.
ما بین بچه های خودمون توی جمعیت دفاعم توی این همین اسفند ماه یا به اصطلاح شب عید ریزش داریم، یعنی خیلی از بچه ها دیگه سر کلاس حاضر نمیشن و نمیان انجیو و میرن سر کار. خیلی از اینا بعد از عید هم معمولا بر نمیگردن، حالا به خاطر موج گرانیه یا به خاطر طولانی شدن روزاست، اینه که دیگه نمیان.
دقیقا همینه که میگی دیگه، یعنی این روز که طولانی میشه اینا ساعتهای بیشتری میتونن سر کار باشن و به قول تو اون موج گرانی یا اون تورمی که هر سال اضافه میشه دیگه بین اون 2-3 ساعت فرصتی هم که داشتن بیان توی فرآیند آموزش قرار بگیرن ازشون میگیره. یه نکته دیگه هم که داره اینه که حالا تو این دستفروشی که بچه‌ها قرار میگیرن یه عالم اتفاق توش میفته، یعنی تو اون زیر مجموعه روابطی که وجود داره یه چیزای اتفاق میفته که ما نمیبینیمش معمولا، یعنی اینا با مسائلی درگیرن که شاید ما تو نگاه اول متوجه نشیم. نگاه اول که متوجه نشیم هیچی، خیلی وقتا سمش دقت هم نمی کنیم. مثل اینکه این اونجایی که میخواد وایس بسات کنه یا باید اجاره بده یا با اون مغازه داره باید درگیر بشه. اینکه را میرن توی یک محیطی، یک فضایی، شاید باور کنه شو مجبورم پول بدم بابتش. حالا مثلا یه مسابقه با علی بچه داشتیم، اون در مورد این صحبت میکنه، خیلی هم جالبه.
ها مثلا میسوخته، خب مثلا میدیدی زیاد قشنگ مثلا خوب پول در میاری، وگرنه همش سود نبود که. مثلا شاید مثلا 100 تاشو میفروختی سودش در میاد، بقیه‌اش سود بود. 100 تاشو میفروختی مثلا اون پولی که داده بودی جنس خریده بودی اون در میومد، بعد مثلا شاید مثلا 100 هزار دیگه مثلا سود میداد. مثلا 1000 می‌خریدی 2000 می‌فروختی مثلا، درسته؟ اونو مثلا می‌دیدن زیاد پول جمع می‌کردی، مثلا می‌اومدن از تو پول بگیرن، رشوه می‌گرفت. یکی می‌اومد 20 تومن می‌ده، یکی می‌گفت 30 تومن می‌ده، یکی می‌گفت 150 تومن بده، یکی میگفت 100 تومن بده تا آخر عید مثلا هوا تو دارم نمیذارم کسی اذیتت کنه، جنساتو میگرفتم به من میدن. ولی یه روز شهرداری من جنسامو گرفت گفتم بده، گفت به ما رفت، گفتم من شما از من پول نگرفتید، شهرداری گرفت من جنساتو میدم، گفت نه من چیزی نگفتم، زد زیر قولش. یعنی اونا هیچ کار نمیکنن، فقط بلدن رشوه بگیرن.
البته ما نباید یادمون بره که این مامور شهرداری خودش یه کارمند ساده است که یه حقوق محدودی داره و احتمالاً کفاف زندگی خودش رو نمیده و این عید براش این فرصت رو ایجاد میکنه که بتونه از یه راهی حالا رشوه گرفتن یا هر چیز دیگه یه درآمد اضافه کسب کنه. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، در واقع این مامور شهرداری خودش قربانی یه سیستمیه که مجبوره برای بقا رشوه بگیره.
همه اینایی که گفتیم یه طرف، شب عید برای بچه‌هایی که کار میکنن و بچه‌هایی که شرایط عادی دارن خیلی فرق میکنه. خود بچه‌هام نظر جالبی در این مورد دارن.
عیدا معمولا خانواده‌ها خیلی دور هم جمع میشن، میرن خونم، اونجوری خیلی خوبه. مثلا شب نشینی میکنن، میشینن دور هم آجیل میخورن، میگن میخندن، فیلم‌های سینمایی زیاد میدن. مثلا رفیقا با هم جمع میشن، میرن دور میزنن، میچرخن، میرن سینما، میرن استخ، میرن خلاصه میرن مسافرت، همه جا میرن.
عید شما با عید بالاشهری فرق داره؟
عید ما قشنگتر از عید بالاشهری است. نمیدونستیم مثلا اونا فکر مثلا بالاشهری ها مثلا تنها کار که میکنن دور هم، هرکی میره تو اتاق خودش، هرکی تو حال خودشه، پول داره، مثلا نمیاد با خانوادهش، مثلا با دوستایی که زیاد پول دارن ماشین دارن زیر پاشون شبا میرن میچرخن، مثلا با اونا میچرخن. ولی چی پایین شهری ها یه هندونه میخرن 2 کیلو، همه باش سیر میشن، تخمه میخورن، همون خودش خیلی خیلی کیف داره.
از کجا میدونی بالا شهری اونجوری
هست؟ اصلا از مثلا مغرور هم یه جوری.
تو مصاحبه علی بچه بنامه چیزی که خیلی جالبه اینه که مثلا بحثش در خانواده اینه که یه هندونه بذاریم وسط دور هم جمع شیم، خانواده اینجور دور هم جمع میشه. اصلا تصورش از عید یه ذره متفاوته و اینکه نمیاد مثلا جای اون هندونه بگه چلو کباب، چون فکر کنه این فشار اقتصادی اگه بیشتر بشه باعث از هم پاشیدن این خانواده میشه. پس میاد پایین‌ترین سطحی که تو ذهن خودشه، یعنی برای خودش خیلی بالاست که یه هندونه بذاریم دور هم جمع بشیم رو در نظر میگیره برای جمع شدن خانواده. حتی غیر از این به نظر من خیلی مفاهیم دیگه‌ای هم برای بچه‌های طبقه کارگر بالا با بچه که کار نمی کنن متفاوته. یکی مفهوم خانواده است. برای طبقه کارگر خانواده یه گروهیه که این بچه داره حمایتش میکنه، ولی برای طبقه حالا متوسط رو به بالا خانواده داره از کودک حمایت میکنه، حامی کودکه. یا مثلا چه مفهوم خانه تکانی، ما تو خونه تکانی طبقه متوسط رو به بالا، حالا من نمیم چه کلمه دیگه جاش بذارم ولی تنها کلمه که بتوانم بگم همینه، طبقه متوسط رو به بالا از طبقه کارگر برای تکوندن خانش استفاده میکنه. اما برای طبقه کارگر علاوه بر این که خونه بقیه رو نظافت میکنه، خونه خودش هم خودش باید نظافت کنه، یعنی راه دیگه وجود نداره برای اون. حتی مثلا چهارشنبه سوری، یکی دیگه چیزی که برای بچه‌ها متفاوت، چهارشنبه سوریه. برای طبقه پایین یا هم طبقه کارگر، بچه‌های کار خودمون، هم فروشندن هم مصرف کننده، ولی طبقات متوسط بالا فقط مصرف کننده این ترقه و نمیدونم نارنجک و فشفشه و این قبیل چیزان.
این ترقه و فشفشه اینا گفتی یاد شادی عید افتادم. این تو رسانه دیدی همش تبلیغ اینه که آه چقدر ما شادیم، چقدر خوشحالیم، انگار شاد بودن تو عید یک نوع وظیفه همگانیه. بعد تو واقعیت میریم اینه هیچ که حال نداره، آدم ها همدیگر رو روبوسی میکنن، دو تا چوب خوش دارن همدیگر رو میبوسن. علت اساسیش چیه؟ علتش اینه که بعضی وقتا اون آگاهی کاذب بر واقعیت ما بعضی وقتا انگار پیشی میگیره، یعنی به نوعی ما فکر میکنیم که باید خوشحال باشیم ولی واقعیت به ما این اجازه رو نمیده. این تسلط مجاز بر واقعیته که مادام و در طول شبانه روز توسط رسانه داره هی باستولید و باستولید میشه.
حالا تو اینو گفتی من یاد خود بچه های کار میافتم که موقع عید که میشه، نزدیک عید که میشه، حاجی فیروز میشن، صورتشون رو سیاه کنن، میرقصن. حالا قبلا مثلا آهنگ غمگین میزدن پول جمع میکردن، الان مجبورن آهنگ شاد بزنن، بچه یکی از بچه ها برقصه. ولی اونم نمیرقصه که حاجی فیروز نمیشه که نوید عید بده، اون داره میرقصه که پول بیشتری جمع کنه، یعنی شادی کاذبه، یعنی شاید خودش اصلا خوشحال نیست از اینکه داره میرقصه و حاجی فیروز شده.
کالای شادی میفروشه دیگه.
البته بعضی کارام هست که فقط مخصوص شب عیده، مثلا فروختن ماهی، سبزه، یعنی که ما یه مثالهایی داریم توی خود جمعیت دفاع که یک سری بچه‌ها آخر هفته که تعطیلن میرن کمک باباهاشون برای خونه تکانی، اینا پول اضافه دریافت نمیکنن ولی میرن اونجا که به پدرشون کمک کنن که زودتر کارش تموم بشه و بتونه خونه های بیشتری در طی یه روز بره.
نه فقط واسه خونه تکونی، من حتی مثلا نزدیک عید که میشه، چند روز مونده به عید، مثلا تو حفظ خیلی زیاد دیدم 9 شب به بعد که میشه دست فروش خیلی زیاد میشه، یعنی اصلا اجازه پیدا میکنم فکر میکنم که دور حفظ بشینن. بعد خب خیلی هاشون با بچه هاشون میاد، خیلی اصلا خود بچه ها هستن که مثلا بسات میکنن و کارشون بیشتر میشه.
خب آره، این اقتصادی که در مورد کار کودک صحبت کردیم راجع به شب عید بخشی از اون واقعیتیه که موجوده. بخش اعظمی از این توی کارگاه هاست و دور از چشم همه که مشخصا هر کسی نمیتونه این موضوع رو ببینه. من فکر میکنم طبق اون چیزی که آمار داشتیم چیزی حدود 15-20% کودکای کار جزء دستفروشان یا کسایی هن که تو خیابونن و 80-85% این بچه ها توی کارگاه هن. تفاوت هایی هست بین کار کارگاهی و دستفروشی که توی خیابون هاست توی کار کودک که این دوتا رو از هم دیگه متمایز میکنن و بارسترینش اینه که خب این بچه هایی که توی خیابون هن یا دستفروشی میکنن یا گل میفروشن یا به هر صورتی دارن توی خیابونا با مردم تو برخوردن، مشخصا از یه سری چیزها برخوردار میشن، مثل عیدی دادنها، مثل تو رابطه بودن با مردم که مثلا یه چیزی رو بهشون میدن، پول بیشتری رو بهشون میدن، ولی خب بچه های کارگاهی از این موضوع برخوردار نیستن.
آره، حالا این یکی بخش میشه، یه بخش دیگه هم اینه که خب اینا بچه های کار معمولا میدونیم دیگه، چون قانونا هم نباید کار بکنن دیگه، اینا به خاطر این قراردادی ندارن، ایدی ندارن، نمیدونم این داستانا براشون اتفاق نمیفته. در مجموع بخوام بگم اگه کودکای دست فروش تو نظام توزیع دارن به تولید ملی کمک میکنن و اقتصاد ملی رو دارن به پیش میبرن، بچهای کارگاهی تو عرصه تولید و کالا دارن به این مفهوم خدمت میکنن.
درآمد اوج کار ما شب عید، مثلا بعدش دیگه به بیکاری میخورید، از لحاظ درآمد هم همون درآمد قبلیه ولی چون بیشتر وقت میذاریم برای کارمون پول بیشتری هم در میاریم، همین وقت تو مثلا فرصت های تابستون هم بذاریم همین پول رو در میاریم. تابستون ما مثلا وقت متوسط کارمون ساعت 8:30 میان سر کار تا 10:00، الان شب عیده ساعت های 8 صبح میان سر کار تا ساعت های 12:00، بعضی شب هم شب کار نمیان. اگه مال نظر منو بخواید من میگم اون که سختر قیمتش مثلا با 7,000 تومان باشه چون بیشتر وقت میبره. من سختر رو 5 تا دونه تو روز میدوزم ولی آسونه رو 8-9 تا میدوزم، ولی خب چون همه راضیان دیگه بیشتر از این جایی من ندیدم که از این مثلا گرونتر بدن کارو، مزد کارو بیشتر بدن، نیستم داری کنم.
صبح عید بود، مادر رضا او را بیدار کرد، به او گفت این لباس یک مشتری است، من آن را دیشب تمام کردم، آن را بگیر و به خانه آنها ببر. لباس را داخل پلاستیک گذاشتم، این هم آدرسش. رضا مشما را گرفت و از خانه بیرون رفت. در راه چشمش به مغازه ماهی فروشی افتاد. یک طرف ماهی های سفید، چوب، شیر ماهی می فروختند که مردم می گفتند چرا اینقدر گران است، و طرف دیگر مغازه لگنهای آکواریوم بود که ماهی‌های رنگی، سفید و سیاه و قرمز خیلی قشنگی در آن شنا می‌کردند. رضا مشغول نگاه کردن و حرف زدن با ماهی‌های زیبا شد و یادش رفته بود باید لباس را به دست صاحبش برساند. پس از ساعتی که یادش آمد و آنجا رسید که ناگهان دید پلاستیک خالی است. به خانه برگشت و مادر او را کتک زد و گفت حالا چه کار کنم و جواب مشتری را چه بدهم. یکی از لباس‌های خود را به دست رضا داد و گفت این را برای مشتری ببر. آن زن با عصبانیت گفت این لباس من نیست. رضا ماجرا را به او گفت. او با عصبانیت فحش داد و پولی به رضا نداد. رضا با گریه به طرف بازار حرکت کرد. او وقتی به بازار رسید همه جا را گشت ولی دکان ماهی فروشی را پیدا نکرد. شب شده بود. به طرف خانه حرکت کرد. وقتی پدرش ماجرا را شنید افسوس خورد و گفت که چه پسر احمقی هستی. با عصبانیت کمربند خود را در آورد و رضا را حسابی کتک زد. رضا در گوشه اتاق خوابید، پتو را روی سرش کشید و با خود گفت این هم از عید ما. داستان از کتاب ترس غار، جمعه خان، 11 ساله، 5 دبستان.
علی بچه ها در همین لحظه که ما اونجا نشستیم و داریم هم دیگر روبوسی میکنیم و داریم عید با هم دیگه تبریک میگیم، خیلی از بچه ها هستن که به سختی دارن توی این جامعه زندگی میکنن.
گریه هزار
بابا نردسه یه خود لاغت طبیعی تر میگفتیم چه وضعی قشن تابلو بود از اول برنام بگذارم این سعید همیشه بابا بلش کن. اگه بخواییم بگیم سر بحث خودمون را تو این عید که این لحظات خیلی شاد و مفرح داریم به سر میبریم توش، یه قسمتی که اشاره نکردیم تو مباحثمون به بچه ها بحث بچه‌ای بود که مثلا تو مزارع دارن کار میکنن که لزوماً عید تأثیر آنچنانی تو وضعیت کارشون نداره، یعنی که عید بشه یا نشه، حالا اینقدر که من از کشاورزی میدونم خیلی تأثیر آنچنانی روش نداره. یا مثلا بچه که تو فرش بافیان، حالا شاید شب عید بازار خود داغ‌تر باشه، بخوان در مورد چه میدونم بازار داغی و این داستانا فرش بیشتر ببافن، ولی حالا شاید لزومن هم انقدر تاثیر نداشته باشه. اینو من خیلی نمیتونم نمونش دقیق صحبت کنم، ولی هستن بچه که تو این وضعیت هم.
ولی از یه طرف هم اگه بخوایم نگاه کنیم موضوع همین کار توی شهر تهرانه که خب به یه سری دلیل ها به خاطر اینکه مثلا تراکم جمعیت به سمت شهرستان ها و به سمت مسافرت ها کشیده میشه، بچه های کار دیگه نمیتونن از ترافیک ها استفاده کنن، اون جمعیت ها دیگه تو مترو نیستش، اون شرایطی نیستش و اون هیاهو عید گذشته و خب این باعث میشه که کار تو خود شهر تهران خیلی پایین بیاد.
آره ولی این فقط مختص به نظر من شهر تهرانه، برای که ولی تو شهرهای توریستی که مسافر جذب میکنن خیلی متفاوت تره، مثل شهرهایی که مسافر پذیرن خب کار کودک ها به تب خیلی بیشتر میشه. مثلا من خودم خیلی عیدا مثلا میرفتم سمت بندر گناب اون سمتا، خب بچه ها خیلی بیشتر اونجا کار میکنن، یعنی شاید تو تهران کار کودک کمتر بشه ولی شهرهای دیگه شهرستان ها به خاطر مسافر پذیرش و مسافرتی که مردم اونجا میکنن کار بچه ها بیشتر میشه.
ولی بچه ها تعطیلات عید به لحاظ کمی هم برای کودکان کار و کودکانی که از کودکانی که مرفهن فرق میکنه. کودکان مرفه براشون تعطیلات عید فرصتیه که بتونن تفریح بیشتری بکنن، بیشتر با خانوادهشون باشن، برن مسافرت. ولی برای کودک کار در واقع وقتیه که میتونه کمتر کار کنه.
یه چیز دیگه مسئله پیک شادیه. جالبه ممکنه واسه بچهای عادی چیز چندان خوشایندی نباشه و مثل یه بار اضافه باشه واسه تعطیلاتشون و اوقات فراغتشون، ولی بچه های ما تو جمعیت دفاع به ما میگن چرا به ما پیک شادی نمیدین، مثل اینه که یه محرومیت مضاعف باشه واسه بچه های کار.
حالا تو اینو گفتی نسیم، من یاد تحریم آجیل افتادم. این ما با یکی بچه حرفی زدم بعد گفتش که ایول عمم مرده خیلی باحاله امسال. میگم خب عید عمت مرده چیش دیگه باحاله، خب مرده دیگه، خب باید ناراحت باشی. گفت نه مرده دیگه مجبور نیستیم آجیل بخریم. مثلا میخوام این تحریم تو طبقه متوسط چون میتونه بخره و نمیخره، تحریم معنی پیدا کنه. اون بیچاره نمیتونه بخره، خوشحال عمش مرده میخواد مثلا آجیل نخره. این اصلا مفهوم آجیل هم طبقاتی لعنتی. مثلا شما فکر کن یه کسی آجیلی که توی ونک به بالا هست با آجیلی که راه هم به پایینه داستانش فرق میکنه. تو اونجا هرچی میاد کیشمیش و نخود و نمیدونم این راحت الحلقوم زیاد میشه، اونجا بادومش زیاد میشه، پستهاش خندانتر میشه، بعضی وقتا به قهقهه میفته پسته ها و این داستان ها. ولی اینجا اینجوریه، تو روابط جامعه‌ای که ما توش داریم زندگی میکنیم همه چیز طبقاتیه.